منبع بزرگ شیعی شد. در همین شهر قم اگر کتاب اسرار هزار ساله از سوی یک فرد منحرف که ترکیبی از تفکرات سکولاریستی و گرایش های وهابیگری منتشر نمی شد، امام بزرگوار ما نمی رفت درس خود را مدتی تأثیر کند و کتاب کشف اسرار را بنویسد که در این کتاب اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه نخستین جوانه‌هایش مشاهده می شود. باز تولید این تفکر مهم فقهی و شیعی در کتاب کشف اسرار امام بزرگوار محسوس است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
تو کتاب کشف اسرار امام به شدت این دو جریان رو نقد میکنه، یکی نگاه های انحرافی نسبت به مذهب شیعه که از بین این تیپ افراد مطرح شده بود، و یکی هم نگاه در حقیقت غرب گرایانه شدید که امام به شدت نگاه های غرب زده رو اونجا نقد میکنن و این جمله معروفی که حالا از شخصیت های مختلف نقد شده، امام خیلی نسبت به این جمله حساسیت نشون میدن که در غرب رفتم مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم، اینجا مسلمان دیدم و اسلام ندیدم. امام خیلی این رو با تندی نقد میکنن که کجای غرب اسلام وجود داره، کدام فرهنگ و قوانین و قواعدی که تو غرب واقعا اسلامی است، و این حرف حرف نادرستی است و ناشی از همون نگاه های غرب گرایانه یا اینکه افرادی تحت تأثیر فضاهای حالا تکنولوژی پیشرفت تکنولوژی که غرب قرار گرفتن و احساس میکنن همه چی خوبی ها یا درستی ها اونجاست، به گونه ای که حتی اونها حتی به اسلام هم گویا نزدیکتر شدن، که واقعیت هم همینه، یعنی بسیاری از قواعد و احکام و روابط و آداب و رسومی که اونجا داره اجرا میشه واقعا خلاف شرع، خلاف ضوابط اسلامی است.
کسروی با نگرشی سلفی همانند وهابیت به مسئله زیارت، عزاداری و مراسم عاشورا میتاخت و آن را مورد استهزا و انکار قرار میداد. وی در نهایت و با ظرافت آیین اسلام را مورد تردید قرار داد و اصول مشترک همه ادیان را تحت عنوان پاک دینی ارائه کرد، دین جدیدی که خودش ساخته بود. او مخالف سرسخت زبان عربی بود و حتی این دشمنی را نسبت به برخی شعرای قدیم ایران داشت. کسروی حافظ را شاعر یاوگوی مفتخور می نامید و سعدی را مرد ناپاک. کسروی در اول دیماه هر سال کتاب سوزی راه می انداخت. او علاوه بر دیوان حافظ و سعدی و مولوی قرآن و کتب ادعیه را نیز می سوزند. نواب صفوی که در آن زمان در نجف مشغول دروس حوزوی بود برای بحث و مناظره با کسروی راهی تهران شد. نواب در جلسات کسروی شرکت کرد و با او شروع به بحث و جدل نمود، اما کسروی به واسطه اخلاق تندش نواب را تحقیر و از بحث با او امتناع می کرد.
مناظراتی پیشنهاد داده شد از طرف برخی از علما که با او بیان مناظره کنن و او نپذیرفت. نواب صفوی رفت با او گفتگو کرد و از لحاظ علمی او رو محکوم کرد حرفاش رو و بطلان حرفاش رو ثابت کرد و بهش گفت که تو بیا و بگو به اصطلاح این حرفای من غلط بوده، ولی کسروی متاسفانه نه حاضر به گفتگوهای علنی میشد و نه حاضر بود اشتباهاتش رو پس بگیره و برخلاف ادعاش اتفاقا برخوردهای خشن و تهدیدهای مسلحانه و تهدید به قتل و این حرفا رو نسبت به حتی نواب داشت.
بعد از مخالفت علنی کسروی با دین اسلام بود که فدایان اسلام حکم ارتداد او را از علما گرفتند. آیت الله حاج آقا حسین قمی از مراجع تقلید به نواب گفته بود: هر کس اعتقادش بر این مطالب باشد و با آگاهی نوشته باشد، حکم قتلش بر هر مسلمانی واجب است. نواب صفوی بعد از این حرف مستقیما سراغ کسروی رفت و مسئله را با او مطرح نمود و به او گفت که هر چه زودتر در روزنامه ها اعلام کند که حرفهایش اشتباه است. اما کسروی نواب را تهدید کرد و گفت: اگر بار دیگر تو را اینجا ببینم با اسلحه جوابت را می دهم. شکایت قشرهای مردم از کسروی او راهی دادگاه شد، اما بعد از آن که شکایت مردم و نواب هم راه به جایی نبرد و دادگستری به نوعی نیز از کسروی دفاع کرد، تنها راه حل باقی مانده اجرای حدود اسلامی بود. روز 20 اسفند سال 1324 در حالی که کسروی و همراهانش وارد کاخ دادگستری تهران شدند، دو نفر از اعضای فدایان اسلام سید حسین و سید علی محمد امامی به او حمله کردند و او را از پای درآوردند. سپس امامی با صدای بلند فریاد الله اکبر سرداد و گفت کسروی را من کشتم، همان کسی که قرآن می سوزاند. به واقع می توان گفت کسروی آخرین بازمانده ی حلقه روشنفکران ایرانی در دهه 20 بود که آیین پاک دینی را به عنوان مرام جدیدی پدید آورد و تمام کوشش خود را در محو کردن لغاتی به کار گرفت که هزار سال بود در زبان فارسی وجود داشت. پایان قسمت 36.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بسرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
جانم علی ایدی جان حب الوطن من علی ما.
تو اگر پناه مایی چه غم از زمان ما را، چه غمی اگر که با ما نکند کسی مدارا، چه غمی ز جنگ و فتنه ز هجوم آشکارا، چه غمی تو سرپناهی همه بچشی احارا، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، علی تو اگر پناه مایی چه غمی ز تیغ و کشتن، چه غم از بلا و قحطی، چه غم از هجوم دشمن، که خود دعای جوشن به دعای تو جوشن. نرو ای جدای مسکین در خانه علی زن، که علی زن از شبانه در خانه جدارا، در خانه
بریم دستوالا.
جانم علی ای علی جان حب الوطن من علی مان، جانم علی ای علی جان من علی مان، جانم علی ای علی جان حب الوطن حیات و روز خانی شده تکیه‌گاه شیعه، سر نیسر حسینت شده سرپناه شیعه، شده نور خطبه های تو چراغ راه شیعه، نجفت اتاق فرمان دهی سپاه شیعه، چه ز شیعه دور کرده این همه غم و بلا را، به یهود این خبر را برسد بگو که باید ماجرای فتح خیبر همه یادشان بیاید، به تمامشان بگو که پسر علی میاید، پسر علی بیاید در قلعه میگشاید،
کجا؟
در قلعه چلاوی و تمامه
قلعه هارا برو.
جانم علی ای علی جان حب الوطن من علی مان، جانم علی علی جان این علی مان جانم علی ای علی جان حب الوطن
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. الان امروز هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلا با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله بتونیم در فضائل اخلاقی از اونها استفاده بکنیم. حاجی فلا سلام میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. هر شبت که قصد دارم درباره مراقبه و مراقبت عرض کنم.
مراقبه
با پیش مطالعاتی این بحث را حتی المقدور آسان و رسانه‌ای خدمت شما و عزیزان شنونده انشاءالله مطرح میکنم. خب چند تا عنوان، فکر کنم یکی دو تا یا بیشتر ما مقدمات ورودی در داستان و بحث مراقبه رو داشته باشیم.
با امید خدا.
از جمله همین عنوان اهمیت و جایگاه. خب در اخلاق و عرفان علمی از مسائل مهم و از امهات مباحث خودسازی به حساب میاد این مراقبه. برای خودش یه علمیه جناب اتابکی، علم المراقبه. خب البته این تعبیری از کل عرفان عملی. عرض کردم برای خودش علمیه چون مبادی داره، مبانی داره، اصول مراقبه داره. مثلا مبانیش کتاب، سنت، تجربه علمی عقلی و بیشتر تجربه کشفی و شهودی. ورود نمی کنیم در اینها، ولی به عنوان اینکه مقدمه و یک پیش نیازی باشه داریم عرض میکنیم. در عرفان عملی یکی از منازل مهم سلوک عملی به شمار میاد همین مراقبه. یکی از منازل در باب معاملاته، در واقع در جای خودش کمال بدایاته، یعنی باب بدایات کمالش از جمله در مراقبه معلوم میشه. عزیزانی که عرفان عملی خوندن و منازل خواجه رو تورق کرده باشن مستحضرن که من چه عرض میکنم. مراقبه در باب معاملات بعد از منزل رعایت قرار داره و در واقع مراقبه همون رعایت تربیت شده است. یعنی رعایت اگر در مؤمن سالک تحقق پیدا کنه قاعدتاً به شکل مراقبه ظهور پیدا میکنه. خود همین مراقبه که نتیجه رعایته، با همین رعایت به اضافه همه منازل گذشته در بدایات پایه منازل بالاتر در ابواب و نهایات به حساب میاد و تا مقام فنا نقش داره و ادامه پیدا میکنه.
یعنی سالک از مراقبه جدا نیست؟
نباید هم باشه. الان عرض میکنم تو قسمت عرصبت که گستره و ضرورت مراقبه خدمتون عرض میکنم. شبیه به این تعابیری که الان عرض کردم و عرض میکنم رو ما تو بحث زهد و اون منازل و مراتب و درجات زهد عرض کردم. تعبیر به منازل نمیشه در زهد و اصلا زهد رو حضرات اصلا جز منازل ندونستن و ولی شبیه به این تعبیر و تعبیرات و نزدیک به این تعبیرات رو اونجا داشتم. اگه دوز مراقبه رو کم کنیم میشه یقظه، میشه بیداری، میشه آگاهی. خب یقظه یعنی مراقبه ادراکی، توبه یعنی مراقبه عملی و جبرانی، و اگه دوز همین مراقبه رو زیادش کنیم میره تو باب نهایات، میشه فنا. میبینید دیگه همه جا هست، دقت بفرمایید. حالا به تناسب عرض میکنم، اگر یک عملی رو تصور بفرمایید، انقدر مراقبه مهمه که قبل از عمل مراقبه میخواییم، موقع عمل مراقبه میخواییم و بعد از عمل هم مراقبه میخواییم. خب البته حواسم به طرح و طاقت بحث هست، بیشتر دلم میخواد که به مراقبه در قرآن و روایات برسیم، اونجا بیشتر طالب هستم. یه جمله معروفیه که بازیگرا میگن سخت ترین شغل دنیا کار معدن و
بازیگریه.
استناد میکنم، یه شاهدی دارم ولی دلم نمیخواست به همین اندازه هم استناد کنم. سخت ترین شغل و شغل دنیا کار معدن و بازیگریه. البته اینو خودشون هم نمیگن چرا، این جمله رو حفظن و فراوان یاد میکنن ولی علتش رو نمیگن. به نظرم به این خاطره که صاحب کار بالا سر کارش هست، اونجا معدنه و هر لحظه امکان داره که مثلا
فرو بریزه،
هر سقف فرو بریزه و معدن فرو بریزه. اینجا هم صاحب کار بالای سر کار فیلم برداری هست، هی مدام کات میده و تکرار پیش میاد،
درگیری ذهنی که
درگیری ذهنی بر بازیگره و مدام استراب داره که هر شبت خوب در بیاد یا نه. اساسا کار زنده توی رسانه همینطوره، تولیدی ظاهرا این استراب رو نداره ولی تجربه این حقیر اینه که زنده توپقش کمتر از تولیدیه.
بله.
حالا شاهد عرضم اینجاست، اگه منم خدای متعال رو به عنوان صاحب کار مراقب بالای سر خودم بدونم، خیلی باید هر شبت که این کار بندگی رو سخت بدونه. معمولا از خدا غافلم، خدا رو بالا سر خودم نمیدونم، رقیب و حفیظ و مراقب خودم نمیدونم، یله و رها میدان زندگی رو خالی از خدا حس میکنم و هر جور که دلم میخواد مثلا دارم میگذرونم.
درسته.
که اگر بالای سر من بود خیلی در بندگی حواسم
جمع
بود و کار خوب در میومد. بندگی، کار بندگی خیلی باید خوب در میومد. خب عنوان دیگه ای که خدمتون عرض میکنم، گستره و ضرورت مراقبه. جناب اتوبکی، تا در دنیا و مرتبه نفس هستیم همیشه همه جا در همه حالات و شرایط، در حوزه فردی، جمعی، گروهی، بفرمایید خانوادگی، حتی گروه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، در حوزه کلان، خود انسان الکل، جامعه، به مراقبت نیاز داره. امکان نداره در اون نقشه خدای متعال ما یه جایی رو داشته باشیم به عنوان بنده و برای عبودیت و بندگی که نیاز به مراقبت
نداشته
باشه. مراقبه عرض کردم پیش از عمل، مراقبه موقع عمل، مراقبه بعد از عمل. از 24 ساعت سیر و سلوک و بندگی بفرمایید 25 ساعتش مراقبه میخواد. برای مبالغه و اهمیت عرض میکنم 25 ساعت. نفس اماره رو باید مدام لحظه به لحظه مراقبت کرد. حالا توی یه قسمت معنای مراقبه عرض میکنم، یعنی باید کشیک کشید، نگهبانی داد، محافظت کرد، به پا بود. نمیشه فقط روی مسجد و تکیه و هیئت و منبر و بفرمایید روزه و ریش و تسبیح و انگشتر حساب کرد. نفس اماره حقیقتاً اجدره، اجداس. وقتی یوسف نبی سلام الله علیه میگه و ما عبر و نفسی ان نفس لعمارتون بسو الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، سوره یوسف آیه 53، دیگه تکلیف ما معلومه دیگه. نفس اماره تا لب قدمگاه انسان کامل میره، که بلکه بتواند انسان کامل رو هم
آلوده کنه.
واقعا اجدره و واقعا اجداست. یک دفعه آدم رو در یک غفلتی بیچاره میکنه و شایدم با همین عبا و امامه من، مسجد، منبر، تسبیح، هر کی حساب بفرماد دیگه، هر کسی رو به نوبه خودش، به همون با شرایط و حالات خودش. نمم در این یم مردم، کمم در این گوهر قوم، عبا اگر بگذارد، قبا اگر بگذارد. باید یه جوری در این بدن مراقبه داشته باشم که هر جا هستم مسجد بشم، مسجد باشم. من شاید در مسجد مراقبه نداشته باشم، ولی اگه هر جا مراقبت کنم دیگه شاید نه، بلکه حتما اونجا مسجد. اونجا حتما محضر خدای متعاله، اونجا تکیه است، اونجا محضر حسین ابن علی سلام الله علیه. به قول عالم بزرگوار مرحوم حسین قلی همدانی قدس الله نفسه و زکیه، گول حالی رو که قبلش مراقبه نبوده نباید خورد. گاهی اوقات ما مراقبه نداریم، از کردم قبلش باید مراقبه باشه، موقع عمل باید باشه، بعدش باشه. ما یه وقتی یه حالی پیدا میکنیم بدون این که مراقبه داشته باشیم یا تصمیم بر مراقبه داشته باشیم، و اگه حواسمون نباشه شیطان با همین حال و اشک و گریه ما رو تله میندازه که اگر قبلی کارایی که کرده بودی اگر گناه بود الان نباید حال اشک میداشتی.
درسته
ها؟ نه، اونو گناه نبود، خیلی ابرمرد، خیلی قدر بلد راه رفته، راه رو. این کاره فرمود گول حالی رو که قبلش مراقبه نبوده
نخورد،
نباید خورد. و حقیر عرض میکنم گول حالی رو که در مسجد و هیئت به من دست میده ولی قبلش مراقبه نبوده، یا تو همون حال تصمیم بر مراقبه ندارم، گول این حال و گول این گریه رو نباید بخوره. خیلی مراقبه مهمه. داشتم گستره مراقبه رو خدمت شما عرض می کردم. در اعمال تعبدی با قصد قربت مراقبه می خواهیم. توی کارهای توسلی که قصد قربت شرط نیست، اونجا هم مراقبه می خواهیم. از توده مردم گرفته، یعنی افراد عادی جامعه، زن و مرد در گروه های سنی مختلف، تا اشخاص تحصیل کرده یا عالم صاحب مقام صاحب نظر، تا خود پیامبران و اوصیا، در هر مرتبه باید مراقبت همون مرتبه رعایت بشه. مراقبه در روابط چهارگانه، رابطه با خدای متعال، رابطه با جهان هستی، و مراقبه در رابطه با جهان هستی، رابطه با هم نوع، مراقبه در رابطه با هم نوع و رابطه با خودمون. خیلی مهمه، خیلی مهمه. تفاوت میکنه، ممکنه بگیم در ارتباط با خدای متعال، ممکنه در ارتباط با هم نوع، ممکنه در ارتباط با جهان هستی و مثلا محیط زیسته، و به خصوص از جمله پیشادسترین خودمون به خودمون، دم دست در رابطه با خودمون باید مراقبه داشته باشیم. خب اگر من از خودم باید مراقبت داشته باشم، مال اینه که من امانت خدا،
یعنی مسئولیت دارم در قبال خودم دیگه.
بله دیگه،
درست.
اگر مسئولیت نداشتم که اصلا مراقبت و مواظبت شرط نبود و تکلیف نمیشه. من امانت خدا در دست خودم هست، باید از جسمم به عنوان مرکب مسیر سلوک بندگی
مراقبت.
از طبعم، از نفسم، از قلبم، از روحم، دقیق می فرمایید، مراقبت از زمینه و خزائن استعداد الهی. خدای متعال به من استعداد داد، نه استعداد متعارف ها، استعداد توحید، پذیرش حق.
درست
بفرمایید، باید از اینا مراقبت کنم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، سوره یوسف آیه 55. خب به همین مقدار بسنده میکنم. پس این آیه رو یادم بندازید که بعد از این آیه دوباره نکاتی رو به تناسب خدمت شما و همه عزیزان شنونده عرض کنم.
به امید خدا. خیلی متشکرم. اون نکته ای که در مراقبه امروز من فهمیدم اینه که مراقب باشیم، یک، از مسیر تعبد و بندگی خدا غافل نشیم، از مسیر و بندگی خدا خارج نشیم، و دو، مراقب باشیم که ما بنده خدا هستیم، غفلت رو از خودمون دور بکنیم. حواسمون باشه که خدا داره میبینه،
خدا داره میشنوه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، وقت شما به خیر باشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی گرم و صمیمانتون با شبکه رادیوی معارف. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. در برنامه گنج سعادت استاد محمد هادی فلاح اشاره داشتن به موضوع اخلاق توحیدی و همچنین مراقبه در قرآن کریم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. کماکان با شما هستیم از پخش رادیو معارف در بخش دوم در سه‌شنبه 29 روز از اردیبهشت ماه 1405، روزها و شبهای حماسه آفرینی که شما عزیزان فریاد ملت سرفراز ایران عزیزمون رو داریم میشنویم، در خونخواهی رهبر شهیدمون، در انتقام خون امام شهید و همه شهدایی که مظلومانه در حملات وحشیانه و ددمنشانه دشمن جنایتکار در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند. اما امروز میهن اسلامی ما سراسر فریاد وحدت و همبستگی و تجلی حضوری گسترده و فراگیر هست و این پرچم سرزمین عزیزمان هیچگاه بر زمین نخواهد ماند تا آخرین نفسی که داریم، و این پرچم سرخ خونخواهی مان در اهتزاز خواهد ماند تا زمانی که انتقام همه خونهایی رو که به ناحق ریخته شدند بگیریم. اینجا ایران است، به وقت مقاومت و ایستادگی و ایثار و شهادت، و ما مردمی داریم که عاشقانه جان بر کف و سرشار از عشق به میهن و خط ولایت در صحنه ماندند. راستی حمله به مدرسه مینا با همکاری کدام کشور عربی بود؟ فاجعه‌ای که آتش به دلمان انداخت، قلبمون رو داغدار و جریحه دار کرد، داغی که هیچ وقت سرد و فراموش نمیشه، داغ 168 دختر و پسر دانش آموز، داغ بچه هایی که خنده ها و شوق کودکانشان برای همیشه خاموش شد. هرچند یاد و نامشون همیشه در دل هامون زنده و جاویدانه و تا ابد خونخواه این عزیزان هستیم.